در سکتور صنایع استخراجی در اواخر به خصوص در دو سال گذشته اصلاحات بسیار جدی صورت گرفته، در بخش عواید، در بخش قوانین، در بخش شفافیت و حسابدهی و در بخش پروسه های تکنیکی تمام موارد بسیار واضح هست. ما خوشبختانه تانستیم که یک سیستم واضح و مشخص ترانسپارنسی یا پورتال داشته باشیم که در اونجا ما شرکت هایی که عقد قرارداد میشن واضح باشد، اوایدشان واضح باشند و امو مالیاتی که یا پرداخت میکنن واضح باشه، که این سیستم یک سیستم بسیار خوب و پیشرفته است در سکتور صنایع استخراجی. فرضاً دیگه در بخش ترویج حکومتداری الکترونیکی کی کارها صورت گرفته که مشخصا تاثیرگذاری مثبت داره بالای سکتور صنایع استخراجی، این مو شرایطی است که سازمان شفافیت ایتی ای مطرح کرده و اونمو شرایط ما کار کردیم بالایشان. یعنی ما با این باور هستیم که این تمام شرایط و تمام پیشرفتهایی که در سکتور صنایع استخراجی واضح شده و مو پیشرفتها را که داشتیم در گزارش جدید، موقف افغانستان برجسته تر میشه و ما از حالت تعلیق میبریم به حالت نرمال.
بله، با توجه به این که شما مشاره کردین که در چند مورد مشخص پیشرفت ها صورت گرفته و حالا که با تعلیق روبرو میشین، چقدر یک تاثیر منفی بالای روحی وزارت بالای شما میگذاره؟
خب بدون شک، ببینین وقتی که ما بحث سکتور صنایع استخراجی میکنیم، یک سکتور بسیار بزرگ، یک سکتور بسیار وسیع با چالش های بسیار فراوان که در سکتور صنایع استخراجی ما داریم، نه تنها چالش استخراج غیرقانونی است، بلکه زیاد چالش هایی که از گذشته حکومت گذشته در این سکتور مانده بود و زیاد
مثلا کدام چالش ها
مثلا در بخش قراردادها، در بخش پروسه های اصلاحاتی، در بخش پروسه های الکترونیکی و در بخش قوانین، سایر موارد بوده که حکومت وحدت ملی تانسته که اینم موارد حل کنه. من مشخص میگم،
یعنی در بخش قوانین وزارت معدن با کدام چالش روبرو نیست؟
بدون شک که ما چالش ها را داریم، اما فعلا ما ظرفیتی را داریم که چالش ها را مرفوع بسازیم، ظرفیت مدیریتی را داریم، ظرفیتی را داریم که چالش ها را شاخص هایش را مشخص بکنیم. فرضاً من براتون واضح میگم که در بخش قوانین ما مشکلات داشتیم، قوانین حل شده. فعلا ما در بخش قوانین تسهیلات ایجاد کردیم، قوانین بسیار ساده تر شده، قوانین بسیار عملی هستند در بخش و این مستقیما تاثیر داره بالای پروسه های تکنیکی قراردادها، پروسه های حقوقی قراردادها و اقتصادی قراردادها. همچنان در بخش حسابدهی و شفافیت ما پورتال ایجاد کردیم، ثبت کمپانی های معدنکاری را شروع کردیم که ما تمامی پروسه ها را اینجا بررسی بکنیم. اوایدی که سکتور صنایع استخراجی به دست میاره او باید شفاف باشه. نشر قراردادهای تمام مسائل بوده که در گذشته نبوده، فعلا هست. مثلا در بخش نظارت رول جامعه مدنی بیشتر شده، برجسته تر شده. بعد از عقد قرارداد ده روزی کاری، دو هفته کاری قرارداد نشر میشه. این تمام پروسه هایی بوده که در اواخر ما بالاش کار کردیم. مثلا در بخش اصلاحات، در بخش اصلاحات اداره، در بخش مطالعات زنجیروی فرضاً در هر سکتور ما مطالعه کردیم. در بخش دیدگاه استراتژیک فرضاً در مواد ساختمانی، منرال های صنعتی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و همچنان در بخش نفت و گاز تمامش مطالعات تکمیل شده و ما فعلا دارای یک دیدگاه استراتژیک هستیم. ما میتونیم بگیم که در کجا منابع داریم و چگونه ایره مدیریت بکنیم.
بله مطفی صاحب، در گذشته ها بارهای نگرانی مطرح شده از موضوع استخراج غیر قانونی معادن، فعلا هم چنین نگرانی های پابرجا هست، یک چالش هست برای شما و در کدام ساحات بیشتر استخراج غیر قانونی است؟
استخراج غیر قانونی یک مسئله بسیار جدی هست و این از 40-50 سال میشه که ما در بخش استخراج غیرقانونی مشکلات داریم. اما تدبیر وزارت معدن پترولیم در این راستا بسیار واضح هست. ما یک کمیته محافظت معدن پیشنهاد کردیم که به حکم رئیس جمهور این کمیته تأسیس شده. این کمیته متشکل از نیروهای امنیتی و وزارت معدن پترولیم است و نیروهای امنیتی مشترکاً با وزارت معدن پترولیم به خاطر محافظت منابع طبیعی کار میکنند. ما تانستیم که در حدود 584 ساحات که اونجا عملا استخراج غیرقانونی جریان داشته توقف بتیم و او ساحات شناسایی شده. به خاطر ترویج قراردادهای قانونی ما سروی های خود را تکمیل کردیم. فرضاً در 147 ساحات 19 ولایت ما در بخش مواد ساختمانی قرارداد میتیم و این قراردادها به خاطر جلو استخراج غیر قانونی است که ما بتونیم قراردادهای قانونی داشته باشیم. خب قراردادهای قانونی هم اواید داشته باشم می داشته باشه برای ما، هم نظارت ما میتونیم، هم میتونیم یک مسئولیت اجتماعی را توسط شرکت و شرکا که در بخش قرارداد هستند عملی بکنیم. و ما توانستیم که در این راستا کار بکنیم. اما فعلا هم استخراج غیرقانونی در اقتداد ولایت ها و
اگر مشخصا بگوین که در چه تعداد ساحات هست، چون قبلا گفتین که جلو 500 ساحه را گرفتین.
بله، در حدود 1400 ما مشکلات داشتیم در گذشته ها و نظر به گزارشات که من جمله 584 ساحاتش محافظه شده و یک تعداد ساحاتی که مانده و فعلا هم در اقتداد ولایت ها است که بالایش جدی کار میشه. ما یک پلان عمل بر کمیته محافظت معدن جور کردیم که او پلان عمل عبارت از او ساحاتی که استخراج غیر قانونی میشه تشخیص میشه و او ساحاتی که ما مشکلات جدی داریم، حتی ما او ساحات را نظر به کاتگوری تقسیم کردیم که در کدام ساحات توسط نیروی امنیتی ما اونجا عملیات های صورت بگیره.
خب مدفی صاحب، در استخراج غیر قانونی معدن کدام گروه ها دخیل هستند؟
خب به سه کاتگوری تقسیم هستند استخراج غیر قانونی و کسایی که استخراج غیر قانونی میکنن. اول مخالفین مسلح هست. من پیشترم گفتم که مخالفین مسلح بالای مردم افغانستان رحم نمیکنن، بالای منابع هیچ وقت رحم نمیکنن. همین رقم مردم محل هستند. در اقتداد ساحات ما مردم محل مشکل استخراج غیر قانونی دخیل هستند. سوم کاتگوریش بسیار مردمایی هستند که هم زورگوی هستند و هم کسایی هستند که به نحوی در استخراج غیر قانونی دخیل هستند اما واضح نی، اشکار نی، یعنی به یک شکلی در استخراج غیر قانونی دخیل هستند. کیو سه تعداد کاتگوری مشخص شده در پلان عمل وزارت معدن پترولیم و کمیته محافظت معدن. این پلان عمل تاسیس ترتیب شده، هدف اساسی پلان عملی است که ما جلوی استخراج غیر قانونی بگیریم و قراردادهای قانونی را داشته باشیم تا بتانیم عواید داشته باشیم از این سکتور و اشتغال زایی برای مردم خود داشته باشیم. خب نظر به قانون اساسی منابع طبیعی ملکیت دولت افغانستان است و دولت افغانستان باید ایره مدیریت بکنه. هیچ کس استخراج خودسره نداره و هر کسی که در استخراج غیر قانونی مسئول باشه توسط کمیته محافظت معدن و و و و اینمی کمیته که دستاورده خوب داشته ما میتونیم جلوش بگیریم.
بله، برخی از مقامات حکومتی هم دخیل هستن در استخراج غیر قانونی.
خب ببینن، ما برتون پیشتر گفتم که مشکل اساسی ما اینمی است که بدون شک یک تعداد میشه که افراد باشه که او مسئولیت هم داشته باشه اما استخراج غیر قانونی دخیل باشن. اما مسئله اساسی است که مستقیم
موضوع صحت داره. خب یافتهای شما چی رو نشان میده؟
در یک تعداد ساحات ما مشکلات میبینیم که در اونجا مثلا کسایی هستن که در استخراج غیر قانونی دخیل هستن اما مسئولیت هم دارن.
بله،
اما
در صورتی که شما هم تشخیص کردین که برخی از مقامات دخیل هستن، پس چرا افشا نمیکنین؟
خب ما تمامی معلومات تا به نیروهای امنیتی خود میسپاریم و نیروهای امنیتی ما توانمندی، ما یک سکتور اقتصادی هستیم و سکتور اقتصادی کارش به مدیریت سکتور صنایع استخراجی است. ما به خاطر که محافظت معدن مسئولیت کلی منابع سکتور صنایع استخراجی است و وزارت معدن پترولیم در راستا اقدامات خود کرده، مگر مهمترین مسئله ای است که این افراد به توسط نیروهای امنیتی ما شناسایی شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
یعنی از طرف شما تا هنوز شناسایی نشدن که
بیشترین افرادی که در این راستا استخراج غیر قانونی میکردن تمامی معلوماتشان و یک تعدادشان دستگیرم شدن. در حدود 584 ساعتی که ما یاد کردیم در اونجا افرادی بودن که حتی در استخراج غیر قانونی بودن و کارهایشان متوقف شده و به ارگانهای عدلی سپرده شده.
بله مدفی صاحب، قبلا بارها نگرانی شده از قاچاق مواد معدن و بعض سنگ‌های قیمتی به خارج از افغانستان، چون این چیز هنوز هم وجود داره؟ قاچاق صورت میگیره؟
متاسفانه به اون شکل نیست که در گذشته ها بوده، اما خوشبختانه ما تانستیم که امی کمیته محافظت معدن ایجاد بکنیم و این تانسته که در اکثر ساحاتی که استخراج غیر قانونی بوده جلویش بگیره. اما این مسئله ما براتون پیشتر گفتم که مسئله هست که باید به شکل اساسی حل شوه. در راستا اقدامات میشه در اون ساحاتی که استخراج غیر قانونی یا قاچاق است ما شناسایی کردیم و کمک نیروهای امنیتی جلوش میگیریم و ای کاهش استخراج غیرقانونی و قاچاق یکی از اولویت هاست که ما بتانیم در این راستا اقدامات بکنیم. 584 ساعتی که گفتم یک دستاورد خوب است که کمیته محافظت معدن امیر رقم کار خود ادامه بتن تا بتانیم در اون ساعتی که استخراج غیرقانونی است جلوش بگیریم.
بله مدفی صاحب، در دو سال گذشته با آمدن رهبری جدید در وزارت معدن چقدر پیشرفت ها صورت گرفته در قسمت بلند رفتن عواید و بخصوص در قسمت قراردادها؟
خب ما در بخش قوانین پیشتر گفتم که ما کارهای صورت گرفت که
مشخصا عواید و
قراردادها، عواید هم قراردادها 14 پروژه‌ای که داشتیم در 14 من جمله 12 پروژه به مو مشکلات حقوقی تکنیکی و اقتصادیش حل شده، قراردادهای بزرگ امضا کردیم، قرارداد بلخ بود، قرارداد طلای بدخشان بود، قراردادهای متعدد بود در ساحاتی که مثلا پیشتر براتون گفتم 147 ساحت ما قراردادهای بالقوه را داریم که او را امضا میکنیم در 19 ولایت است. پروژه های داوطلبی سیمنت مثلا در حدود 4 پروژه به اعلان رفته، در بخش مینرال های صنعتی مثلا تالک، مرمر، کرومایت پروژه های ما به اعلان است و در بخش های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در بخش های نفتی ما قراردادها داشتیم، قرارداد اکتشافی داشتیم و همچنان در بخش زغال سنگ ما امو مطالعات زنجیره به اتمام رسیده که به زودترین فرصت از زغال سنگ افغانستان در صنعت داخلی استفاده میشه که مستقیما به عواید مرتبط است و هر قدر که ما قراردادها داشته باشیم به مهندز عواید داره. فعلا به هزارها نفر در این سکتور مشغول هستند، کار میکنن و تعهد حکومت افغانستانی است که ما بیشترین فرصت های کاری را برای مردم افغانستان داشته باشیم و عواید داشته باشیم به سکتور صنعت استخراجی.
مدفی صاحب، به عنوان پرسش آخر به ارتباط پروژه مسینک، اگر آخرین جزئیات و معلومات بتین، چون قبلا نگرانی های مطرح شده و بار بار در قرارداد از این مشکلات پیش آمده، دلایل چی بوده و فعلا به کدام مرحله رسیده؟
در پروژه مسینک مشکل نداریم، مشکل اساسی از انتقال آثار تاریخی است که با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ مشترکاً کار میکنیم که اوساحات را تصفیه بکنیم، به خاطر که پروسه استخراج پروسه بسیار تخریبی است. وقتی که پروسه شروع میشه باز پروسه تخریبی مو آثار تاریخی را صدمه میرسانه. به می اساس ما در جریان هستیم امرای وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ که آثار تاریخی را انتقال بدن از اونجا. مسئله دومی که تعدیل قرارداد مسینک بوده، مذاکرات دوره اول و دوم خلاص شده، در اون مذاکرات ما تانستیم که پیشرفتای خوب داشته باشیم و وضعیت پروژه مسینک فعلا ما امو تصور میکنیم که امو پیشرفت هایی که در بخش تکنیکی اقتصادی و حقوقی است پیش بره و با یک توافق کلی اگر رسیدیم انشالله پروسه استخراج به زودترین فرصت شروع میشه.
بسیار زیاد تشکر،
متشکر از شما، سلامت باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و علاقه‌مندان برنامه هوای تازه سلام. در این اواخر اکثر از جوانان هم درس می‌خوانند و هم کار می‌کنند. گفته شده که این جوانان به خاطر مشکلات اقتصادی و نیازمندی‌های خانواده‌های خود مجبورند هم درس بخوانند